بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اللهم اسلک بنا علی یدیه منهاج الهدى. خدایا ما را توسط امام زمان در راه هدایت وارد کن. والمحجة العظمى والطريقة الوسطى و در جاده بزرگتر هدایت و راه مستقیم قرار بده. التي يرجع إليها الغالي و يلحق بها التالي، که شخص تندرو باید به سوی آن بازگردد و عقب مانده باید خود را به آن برساند. وقونا على طاعته و ثبتنا على مشایعته، و ما را در اطاعت از او قوی کن و بر همراهیش ثابت قدم من بدار. و امنن علینا به متابعته، و با پیروی از او بر ما منت بگذار. و جعلنا فی حزبه القوامین به امره، و ما را الصابرین معه،
طالبین رضاك و
مناصرته، به دنبال خوشنودی تو هستند. حتی تحشرنا یوم القیامت فی انصاره و اعوانه و مقویت سلطانه، تا اینکه ما را در روز قیامت یاران و کمککاران و تقویت کنندگان حکومتش قرار دهی. صداتون نمیاد تا آخر. صدای حاج آقا میاد، آقای زاره، بقیه اینجا خاموش شده. ببینم طوری باید بگید صدات اینجا در ضبط میشه، در آینده میفهمم که چقدر شما بلند گفتید. اللهم و خدایا آن عمل را برای ما از هر گونه شکل و شهرت طلبی خالص گردان. احسن. نعتمد بهی غیرک و لا نطلب بهی الا وجهک، غیر تو تکیه نکنیم و با آن چیزی جز روی تو را طلب نکنیم. و حتی تحل لنا محله و تجعلنا فی الجنة مع و تو عز و بهی نصر و علیک و یا علیت خالص
و لا تستقل
و شخص دیگری را در یاری حسد کجور ما قدار نده خیلی استقلال قبیل غیر ما علیت و یسین زیرا جدار کسیم کردن ما آبی گرم بر تو آسان است خب بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. برای تعجیل در ظهور حضرت ولی از صلوات فرستم.
اللهم صل علی
خب بحث امشب ما در مورد انواع انتظار هست. ما به طرق مختلفی میتونیم منتظر امام زمان باشیم. جلسه خیلی شلوغه ها. یه صلوات فرستید.
اللهم صل علی
آیا همه به یک شکل منتظر امام زمان هستند؟
نه.
ما میخوایم این انتظارها رو طبقه بندی کنیم و در مورد هر کدومشون صحبت کنیم. انواع انتظار: یک، انتظار عامیانه، یعنی انتظار عوامانه و ساده و بدون علم و بدون فهم و محبت و عشق، چیز خیلی ساده و عامیانه رو ما میگیم انتظار عامیانه، که امشب بحث ما در مورد این انتظار عامیانه است. دوم، انتظار عالمانه، یعنی انتظاری که بر اساس علم و آگاهی باشه، صرفا عامیانه نباشه. و سوم، انتظار عارفانه و عاشقانه نسبت به وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح و نافدا. امشب مورد اول رو قرار بحث کنیم، توی جلسات بعدی انشاءالله در مورد انتظار عالمانه و عارفانه صحبت خواهیم کرد. خب، انتظار عامیانه یعنی یک نگاهی سطحی و کوته فکرانه به موضوع انتظار داشتن و به اندک آگاهی و عمل در مورد امام زمان راضی شدن. یعنی طرف نمیخواد به خودش فشار بیاره، نمیخواد اذیت بشه، این همین قدری که ما میدونیم بسه، همین قدری که انجام میدیم کافیه، دیگه نمیخواد، بیشتراش مال ماها نیست. خب، انتظار عامیانه یه نتایج و آثاری برای خودش در پی داره. انتظار عامیانه عملا اثر بخش نیست، یعنی تأثیری روی ظهور امام زمان نخواهد داشت. و اگر همه افراد جامعه اینجور بخوان منتظر امام زمان باشن، به این زودی ها منتظر ظهور نباشید، از ظهور خبری نیست، اگر انتظار همه افراد جامعه انتظار عامیانه باشه و مردم به اون هدفشون و اون نتیجه که دوست دارن برسن نمیرسن. دومه که انتظار عامیانه زدگی مردم و خصوصا روشن فکران جامعه رو در پی خواهد داشت، یعنی اونهایی که دانشگاهی هن، اونهایی که اهل تحقیقن، مطالعن، فکرن، نتیجه گرا و تجربه گرا هستن، اینها بعد از مدت کوتاهی از امثال من مذهبی زده میشند، میگن اگه انتظار اینیه که تو داری انجام میدی، ما انتظار رو نمیخوایم، این به درد ما نمیخوره. و اگر اینجور شد، همین روشن فکرها با تبلیغاتی که میتونن بکنن، با رسانهی که دستشون هست، با سواد رسانهی که دارند، سایر مردم رو هم از مسئله انتظار واخواهند داشت، باز میدارند، میگن شما هم نرید که اینا سر کار هستند. خب پس خیلی بده این انتظار عامیانه نیست. اگر این نتایج رو بخواد در پی داشته باشه، انتظار خوبی نیست. خب این انتظار عامیانه چطوره؟ در انتظار عامیانه اینجور تصور میکنن مردم که یه روز یه کسی میاد به نام امام زمان، یکی و تنها، یه شمشیر دست میگیره و میفته تو جهان، یکی پس از دیگری ظالمان و ستمگران را از بین میبره، خودش هم میشینه بر تخت قدرت و سلطنت، همه جامعه جهانی رو هم با معجزه و قدرت الهی سر جاشون میشونه و جامعه درست میشه. عجی مجی لا ترجی. خب و یک شبه اوضاع جهان درست میشه، یکی میاد مثل زورو یه شمشیر دست میگیره و پشت کمرش هم زد نوشته شده، میاد خلاصه لطو پار میکنه هر چی ظالمه و خودش هم بر امور سوار میشه و نیازم به یار و یاور و همراهی هم نداره، جامعه هم نیاز نیست باش هم گام باشه، خودش یه تنه با معجزه میده سینه شون یا جلو. مردم هم نمیخواد زحمتی بکشن، کسی هم نمیخواد کاری بکنه، فقط خودش. فقط میگیم خدا هر وقت بخواد میادش، خدا یه کار کنه امام زمان بیاد. دیگه نه من کاری قرار بکنم، نه تو قرار کاری بکنی، امام زمان خودش میاد. عجیم عجیم. این میشه انتظار چی؟ عامیانه. دیگه چی؟ اگر اونهایی که این تفکر رو دارند برید توی اعمالشون دقیق بشید، میبینید که این افراد فقط به فکر منافع فعلی خودشون هستند و در واقع به فکر منافع جمعی و درازمدت اجتماعی نیستند و نمیخوان براش زحمتی بکشن، برای این انتظار، برای این ظهور زحمتی نمیخوان بکشن و وقتی هم نمیخوان بذارن. میگه آقای ایکس بیا یه کاری کن برای امام زمان. نه من صبح تا شب سر کارم، عصرم که میام خونه و زندگی زن و بچه و فردم که دوباره از نوروز از نوروزی از نو. به بقیه بگو مال آدمای بیکاره، کلمه ها و یه حرف ها مال آدمایی که کار نداشته باشه. ما میبینی دو شغل سه شغل نمیرسونیم، بلش کن، اینا مال نمیدونم ارشاده، مال آخونده هست، مال آموزش پرورشه، مال صدا و سیما. میندازن کول بقیه، میندازن گردن بقیه و خودشونو تبرئه میکنن. این وسط میان به ما ربطی نداره، ما باید بریم یه نونکمی در بیاریم به قول شیرازی ها. یا خانم مثلا تو خونش میگه که من باید به بچه هم فقط برسم، قضا میکنم دهنشونو تر خشکشون میکنم و خونه رو تمیز میکنم و امثال اینا. این انتظار دیگه همینقدر برای من کافیه. توی این مدل انتظار هر کسی تقصیرها رو بر عهده دیگران میندازه و خودش رو بی تقصیر و بی تکلیف میدونه. میگه میدون کشور چرا بد شده؟ تقصیر یا خونده بردن و خوردن و چاپیدن و تموم شده رفت. نگاه تقصیر کیه؟ تقصیر فلان مسئول که تو مجلس نشسته. تقصیر کیه؟ تقصیر رئیس جمهوره. تقصیر کیه؟ تقصیر ارشاد بوجار میگیره و هیچ کاری نمیکنه. تقصیر کیه؟ تقصیر امام جمعه ها. تقصیر کیه؟ همه مقصرند الا من. این انتظارش میگیم چی؟ انتظار عامیانه. دیگه چی؟ هر وقت به این شخص ظلمی بشه یا توی جامعه بی‌عدالتی ببینه، با اینکه خود شخص هم داره خودش ظلم میکنه، به زیر دستاش داره زور میگه و ظلمای متعددی کرده، ظلم خودش رو نمیبینه و فقط ظلم بقیه رو که میبینه، فریاد وا محمدا و وا علیاش بلند میشه که عدالت کجا رفت؟ عدل علی کجاست؟ مرغ دیروز کیلو 150 بوده مثلا، امروز شده 250. وای چه مملکتیه ساختن برای خودشون. ولی خودش مثلا توی مغازه مکانیکی هست، یه دونه شاگرد زیر دستشه، خودش پوست شاگرد رو کنده، هزار تا حرف زور بهش میزنه، یک کمی دیر و زود بکنه پوست این شاگرد رو میکنه، حقوقشو کم میکنه، تنبیهش میکنه، توهین بهش میکنه. این ظلم نیست، این اشکالی نداره، ولی اون کسی که مرغو گرون کرده اون مقصره. این مرد توی خونه زن و بچهش باید مطیعش باشن، باید حرفشو گوش بدن، هر کدام یک کار خلافی انجام داد، کم و زیادی کرد، به شدیدترین وجه مؤاخذه و تنبیه میشه، ولی بقیه نباید ظلم کنن، فقط من باید ظلم میکنم. ظلم برای من مجاز، برای بقیه غیر مجاز. بله، ظلم فقط بقیه نباید ظلم کنند، من اشکال ندارم. من اگه تو ادارم رئیس هستم، مسئول هستم، چند نفر زیر دست دارم، یا حتی یه مادر یه بچه زیر دستشه، به اون میتونه ظلم بگه، زور بگه، ولی بقیه نباید اون زور بگند. این انتظاره بشیم انتظار عامیانه. یعنی طرف فقط رفاه خودش، آسایش خودش، آزادی خودش و عدالت برای خودش خوبه، برای بقیه مهم نیست، برای زیردستاش و سایر افراد جامعه اهمیتی نداره. مثال میزنیم، احتمالا اینا رو تو جامعه زیاد دیدید. یه نفر که توی رانندگی خودش میاد پارک دوبل میکنه تو جای شلوغ، ولی بقیه اگه پارک دوبل بکنن به اونها توهین میکنه، فحش میده، میگه چرا بقیه اومدن پارک دوبل کردن، راه رو بستن، ترافیک ایجاد کردن، ولی خودش هر وقت کارش گیره، میخواد اینجا رفته مثلا چهارای زن، میخواد اینجا نوبت دکتر بگیره، خودش دوبل بزنه اشکال نداره، ولی بقیه نباید بزنه. آره شما اینجوری هستید یا نیستید؟ نمیزنید؟ علی شالی یادید عرضم به حضورتون. یا مثلا میپیچن جلو بقیه، چراغ قرمز رو رد میکنن، چراغ نارنجی رو رد میکنن، بقیه رو میترسونن با رانندگیشون، ولی بقیه نباید نسبت به این اینجور رانندگی کنند. آقای رائفی پور میگفت که سوار تاکسی شدم، داشت میرفت، یکی پیچید جلوش. اینم خلاصه کل خانواده اون طرف را مورد لطف خودش قرار داد و هرچی از دهنش در میومد نثارشون کرد. هنوز 5 دقیقه نگذشته بود که دیدم خود همین رانندم همین کار رو برای یکی دیگه کرد، پیچید همین جوری جلو یکی دیگه و اینها. میگه دیگه من نتونستم طاقت بیارم. گفتم فکر نمی‌کنی الان راننده اون یکی ماشین هم داره همین حرفایی که تو چند دقیقه پیش در مورد راننده قبلی زدی در مورد تو داره میزنه؟ بعضیا فقط عدالت رو برای شخص خودشون میخوان، برای بقیه نه. یا این یکی رو احتمالاً دیدید تو صف نون جلو میزنه، یا میره میگه که مشتقی خوبه؟ ده تو بده گنجدی، دمت گرم. اونم سری میاره و 10 نفرم تو صف وایسادن، هر کدام 20 دقیقه روب، یه روب کمتر بیشتر تو صف بودن، این میاد رفاقتی نون خودشو میگیره و میره. ولی فرض کنید این همین شخص رفته یه شهر دیگه، نونوام آشناش نیست، یه نفر دیگه میاد جلو میزنه و همین جوری نون میگیره، میگه آی چه وضعیشه، آی چرا رعایت عدالت نمی کنید، چرا جلو میزنید. شخصی که توی اداره وظیفش رو انجام نمیده، به جای اینکه کار ارباب رجوع را بندازه، گوشیش دستش تو اینستاگرام میچرخه، با همکارش حرف میزنه، میره بیرون هی چی میخوره، میچرخه، میگرده تو فضای مجازی، میچرخه، کمکاری میکنه، ولی همین شخص کارش که گیر میکنه، پا میشه میره توی اداره دیگه، میگه چرا این مسئولین اداره اینقدر بیفکرن، چرا رسیدگی نمیکنن به کارهای مردم. شخصی که دیگران رو بدون داشتن اطلاعات کافی قضاوت میکنه، میگه چرا رئیس جمهور جوره، چرا فلان نماینده مجلس جوره، چرا فلان مسئول جور میکنه، همه رو قضاوت میکنه بدون اینکه اطلاعات کافی در مورد اون شخص داشته باشه. ولی اگه دیگران در مورد او قضاوت کنن، بگن فلانی اینجور هست تو اداره، ناراحت میشه. خودش رشوه میگیره تو اداره، دروغ میگه، تظاهر میکنه، ولی بقیه نباید چه این کاری بکنند. اگه ببینه کسی جای دیگه کار رو میکنه، میگه این آدم شیادیه، این آدم رشوه‌گیریه، این داره تظاهر میکنه. یه چنین شخصی کار خودش رو ظلم و گناه و اشتباه نمیدونه و فقط کار بقیه رو ظلم حساب میکنه. به نظر شما آیا چنین شخصی که خودش عدالت پیشه نیست و خودش شخصا ظالمه، آیا میتونه منتظر یه شخص عدالت پیشه و متنفر از ظلم باشه؟ فردا امام زمان بیاد، میاد یقتو میگیره، میگه فلانی اقد از خونت از نون حروم به دست اومده، رفتی سر کار کمکاری کردی، 5 دقیقه دیر رفتی، 5 دقیقه هم از تهش زود تعطیل کردی. این 5 دقیقه، این 5 دقیقه میشه 10 دقیقه، ضرب در تعداد روزای سال کن میشه چند تومن، چقدر درصد از این خونت میشه، از ماشینت میشه، از قالیت میشه، از و و و اقدر از اموالت حرومه، باید برگردونی به بیت المال. نه چه وضعیشه، من زحمت کشیدم، من نمیدم، اصلا تو امام زمان نیستی، یه حرفا چیه، چیا رو ما نداشتیم، اصلا تو امام زمان نیستی، اصلا تو سیدم نیستی. کسی که امام زمان رو در تعارض با منافع خودش میبینه، امام میخواد عدالت رو برقرار کنه و عدالت بر میخوره به تریش قوای این آقا یا خانم، تو سینه امام میسته. امام بهش میگه این کارت اشتباه، این روشت اشتباه، شما نباید تو این سمت باشی، شما نباید از این به بعد مثلا نماینده مجلس باشی، شما نباید مسئول این شهر باشی، شما نباید هیئت و منای این مسجد باشی، شما نباید امام جماعت این مسجد باشی، شما نباید سخنران این جلسه باشی، شما نباید تو این سمت مدیریتی قرار داشته باشی. من بهم بر میخوره؟ نه، من میدونم چقدر سابقه دارم، من میدونم چی کار کردم اینجا، همه زحمات اینجا من کشیدم. امام میگه بیا پایین. اینم تو سینه امام وای میسه، میگه نه تو نمیفهمی، من میفهمم. اگر ما اینجور هستیم، بدونیم اول انتظارمون عامیانه است و بترسیم از اون روزی که امام ظهور میکنه و ما میخواییم تو سینش وایسیم. امام که دیگه تعارف و کسی نداره. نمونش امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که به حکومت رسید، طلحه و زبیر رو از اون حکومت کوفه و اگه اشتباه نکنم بصره برداشت. اینا تو زمان خلیفه سوم این منصب ها رو داشتن، دو تا شهر دستشون بود. امیرالمومنین گفت نه دیگه، خیلی هم دستون در نکن، زحمت کشیدین، حالا دیگه شما بیاد کنار، آقای ایکس و ایگرگ برن تو اون شهر. اینا هم یک کمی با خودشون مننمون کردن، حالا چیکار کنیم، حالا باشه و حالا فلان، دیدن نه علی شوخی نداره، گفتن اگر علی به ما چیزی نمیده پس آماده جنگ با ما باشه. رفتند و عایشه رو برداشتن، حرکت کردن سمت بصره، نفر جمع کردند و جلو امام زمانشون ایستادند. حالا اینهایی که قبلا خیلی خوشنام بودن، خوش سابقه بودن، طلحه بهشون گفتن طلحه الخیر، زبیر میگفتن زبیر سیف الاسلام، کارشون به اینجای رسید که مقابل امام زمانشون به خاطر منافعشون، به خاطر اجرای عدالت ایستادند. فکر نکنیم ما خیلی از زبیر بهتریم، معلوم نیستا. زبیر کسی بود که فامیل امیرالمومنین بود، هم پسر عمش بود، پسر خالش بود، از نظر خیشاوندی با هم ارتباط داشتند. زبیر جز 4 نفری بود که وقتی که حق امیرالمومنین رو قصف کردند و خلیفه تراشیدند تو سقیفه، اومد و شمشیر کشید در یاری امیرالمومنین. علی علیه السلام شب رفت در خونه تمام مردم مدینه رو زد، ماجرای قدیر رو یادآوری کرد و گفت اگر که شما یادتون ماجرای قدیر و جانشینی من رو قبول دارید، صبح سرهاتون رو بتراشید، بیاد در خونه من آماده جهاد باشید. 40 نفر بین این جمع کل مدینه گفتن میایم، از همون 40 تا هم 4 تاشون بیشتر نیومد، سلمان، ابوذر، مقداد و زبیر. و زبیر این سینه چاک علی بود اول کار. عرضم به حضورتون، زبیر میگن یکی از اون افرادی بود که در تشییع جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها شرکت داشت، یعنی جز خواص بود توی تشییع جنازه حضرت زهرا، همه که راه نمیدادن، سلمان بود، ابوذر بود، مقدار بود، زبیر بود، از مردا و فرزندان امیرالمومنین، دخترانش و اینها دیگه بقیه نبودند، خواص فقط بودند. حالا همین شخص به جایی میرسه که میاد مقابل علی شمشیر میکشه. برای چی؟ برای عدالت. پول بهش دادن، مقام بهش دادن، پست دادن، خیال کرده این دیگه ارث باباشه. به ناحق بهش دادن و به حق که میخوان ازش بگیرند مقابل امام میسته. ما من و شما باید خودمون رو آماده کنیم. فردا امام اومد گفت کارگر از اینجا پاشو، تو لیاقت اینجا رو نداری. بگم چشم، نه که بشینم برای امام توجیه بیام. نه امام شما نمیدونی من اینجا ترکوندم، کار فرهنگی آخرش خودمم، اندش منم. شما نمیدونی من چه کردم. اگه من نبودم اینجا نابود بود. من جمع کردم اینجا رو. خب این اگه کسی تو دلش چنین حسی هست، واقعا اگه امام اومد گفت که شما این سمتت نابجاست، باید پس بدی این خونت، این ماشینت، این وضعیتت، این جایگاهت رو باید پس بدی و حاضر نمیشه پس بده، بدونه که این شخص به مشکل برخواهد خورد. ما باید الان که موقع صلح فکر کنیم، خودمون آدم کنیم که فردا که موقع جنگ شد، مسئله جدی شد، دیگه اونجا خراب نکنیم. این زبیر بعد از اون اوائل که همراه علی بود، از یاران پیامبر بود، تو جنگ ها به سیف الاسلام مشهور شده بود، کم کم خلفای دوم و سوم اومدن تحویلش گرفتند، اومدن پول اضافه تر بهش دادن، گفتن شما خیلی زحمت کشیدی برای اسلام، یادت تو فلان جنگ چقدر شمشیر زدی اینا، بیا این 10,000 دینار هم برای تو، بیا این 20 شتر هم برای تو، یه خونه ای هم تو بصره است اونم برای تو، یک خونه ای هم تو کوفه برای تو. هی زیاد شد. کم کم خیال کردن حقشونه، کم کم خیال کردن مال خودشونه و کسی نباید حق نداره ازشون بگیره. علی علیه السلام اومد گفت همه اینا رو پس بدید. میگن این طلاهایی که طلحه و زبیر برای خودشون اندوخته بودند، بعدن که میخواستن تقسیمش کنن با تبر تکه تکه میکردن. اونهایی که با تبر تکه تکه میکردن دستشون تاول زده بود از شدت مقدار و سنگینی و در واقع جرم و حجمی که این طلاها داشتند. ببین چقدر اینا بالا کشیده بودند، چقدر اختلاس کرده بودند. علی علیه السلام اومد دست گذاشت و اینا گفتن نه تو علی نیستی، تو امام نیستی، قدیر چیه، این دکون دستکا چیه، ما اینا رو قبول نداریم، چه کشکی چه پشمی. پس ما باید فکر باشیم، از حالا باید فکر باشیم، اگر ما خودمون عدالت پیشه نیستیم، ما خودمون داریم ظلم میکنیم به زیر دستان و اطرافیانمون، ما خودمون یکی از معضلات جلو امام زمانه. این انتظار ما انتظار نیست، انتظار معکوسه که ما داریم. کسی که میخواد منتظر امام زمان باشه، خودش رو هم شکل و هم سنخ حضرت باید بکنه. افرادی که انتظارشون عامیانه است، فقط وقتی یک نابسامانی تو جامعه رخ میده یه آهی میکشن، میگن وای امام زمان کجایی، میبینی همه ظلم، میبینی همه بدبختی، چرا نمیای، تا کی دیگه میخوای طولش بدی، بومه اوضاع از بدتر هم میشه، بیا دیگه. روغن میدونی کیلو چند شده؟ برنج کانفیروزی کیلو 450 میشوخیه دیگه. امام زمان کی میخواد بیاد؟ پیر شده، بیا دیگه. آه میکشن، میگن باید صاحب کار بیاد، باید بیاد کارا رو درست بکنه، منم که هیچ کاری نباید بکنم، منم که باید همون جوری برم جلو با همون فرمونه. امام زمان خودش میاد عجی مجی لا ترجیدم چی درست میشه یه شبه. خب اگه قرار بود این جور بشه، خب چرا 1,000 سال پیش نشد؟ چرا اصلا از زمان امام حسنی کار نشد؟ خدا نمیتونستی کار رو بکنه؟ اگه قرار با معجزه درست بشه، یه شبه درست بشه، خب هم اول خدا اصلا برای پیامبرش کارو میکرد. چه پیامبر بره تو شیب ابی طالب، چرا هجرت کنن حبشه، چرا هجرت کنن مدینه، چرا این همه ازشون کشته بشه؟ خدا دست میزد رو دکمه، ویز کل عالم درست میشه. از این خبرها نیست، اکثر مردم جامعه الان منتظر چنین اتفاقی هستند که یه امام زمان بیاد، خودش بیاد، ما هم کاری نکنیم، خودش هم بیاد همه چی درست بکنه. میشه؟ همین میخواست بشه که قبلا شده بود. پس یه شرایطی داره، یه قانونی داره، یک استدلالی داره. همین جور که نیست. گویی امام زمان اصلا باید بیاد در خدمت ما باشه و ما هیچ وظیفه‌ای نسبت به اون نداریم. به جای این که فکر کنن ما باید در خدمت امام زمان قرار بگیریم، ما باید نوکری اون آقا رو بکنیم، خیال میکنن اون آقا باید بیاد نوکری ما رو بکنه. ما خراب کنیم، ما درست انتخاب نکنیم، ما امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه نمی کنیم، ما ظلممون رو خودمون ادامه میدیم، ما گرون فروشیمون رو میکنیم، کم فروشیمون رو میکنیم، اذیت این و اون میکنیم، ولی بقیه نباید بکنن به ما. حالا هم که ظلم زیاد شده باید یکی بیاد، یه امام زمان بیاد به ما خدمت کنه، وظیفه اوضاع جامعهمون رو درست بکنه. چرا امام زمان نمیاد؟ انگار طلبکارش هستیم. بفهم آقا مهدی میکروفون بشونه.
آیه کارگر عزیز، الان ما الله با توجه به صحبتهایی که شما میفرمایین، ما شخصیتی مثل آقای شهید رئیسی که هرچی هم میگیم ازشون بازم به نظرم خیلی کم میگیم، یه چیزی هست که وقتی من سوار اسنپی ما شدیم، یه راننده اسنپی، من بنده خودم سیستان بلوچستان بود، گفتم بذار یه چیز واقعی من بشنوم در مورد این بنده خدا آقای رئیسی اینا، که خیلی واقعی ها داشت که متاسفانه شاید من ندونم. گفت که فلانی تو دوره که آقای رئیسی رئیس جمهور بودن، رفتن نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان، زابل حالا منطقه که بودن و اینا، بعد جالب بود میگفت یه منطقه رفتن که اصلا کسی شاید تو این چند سالی که حالا دوران ریاست جمهوری قبلی ها رو حالا من خیلی اطلاع ندارم، میگفت تنها کسی بود که حاضر شد تو اون منطقه و رفت و حضور پیدا کرد، یا اتفاقاتی که مثلا تو روستا میرفت با اون مادر بزرگ که بنده خدا اومده و تو شرایط سختی به راننده ماشین گفت آیه کارگر عزیز، من همینجوری که میخوام بگم بغض دارم، اومد گفت ماشین رو نگه دارید، این بنده خدا من باید جواب سوالشو بدم. یعنی ما به قول شما آدمای داریم، یعنی تو نزدیک به، یعنی میخواستن رهرو به امام زمان باشن، کسایی هست بودن که مثل آقای رئیسی که همچی کارهای کردن، بعضی هم بودن که به قول رهبر عزیزمون میگفتن مثلا خیلی ویدیو کنفرانسی بودن، میرفتن این گوشه مینشستن و هیچ حرکتی هم نمیکردن و اینا. یعنی واقعا به قول شما باید یه آدم های اینجوری باشیم تا بتونیم انشاءالله زمینه ظهور رو انشاءالله فراهم کنیم.
بله. خب بعضی ها خیال میکنن که همین که امام زمان خوب هست همین کافیه و افراد جامعه نیازی به خوب بودن ندارند و تلاشی برای تحقق ظهور نباید بشه. یعنی اصلا احساس تکلیف و وظیفه نسبت به این مسئله ندارن. این هم امام زمان خوبه بسته دیگه. خب دیگه تو انتظار عامیانه چی داریم؟ یه عده‌ای از اینهایی که انتظار عامیانه دارند فکر میکنن که امام زمان اگر بیاد میخواد بیاد و گردن گناهکاران رو بزنه. شنیدید؟ همش امام زمان رو با یه شمشیر تصور کردند، میگن امام زمان بیاد مثلا ما نماز میخونیم، امام زمان ما رو از بین میبره، امام زمان ما رو که گناه کردیم میخواد بکشه. خب پس دعام نمی کنیم نمیاد، آخ جون برو بریم، همینجور ادامه میدیم با همین فرمون، دعام نمی کنیم که امام زمان بیاد و به این وسیله با این تفکر و نگرش اشتباه دعا و راز و نیاز برای تعجیل در ظهور امام زمان انجام نمیشه توسط این افراد، مقدم سازی برای ظهور انجام نمیشه. برای چی؟ برای ترس از کشته شدن و مؤاخذه شدن. اینا میشه انتظار عامیانه. یعنی طرف یک پشیزی علم نداره که امام زمان میاد با کیا برخورد میکنه. در حالی که ما داریم امام زمان که میاد برای گناهکاران رو قرار نیست از بین ببره. بالاخره هر کدوم از ماها گناهایی داشتیم و داریم، هیچ کسی نیست که معصوم باشه. امام زمان میان که همین گناهکاران رو به راه راست هدایت کنن، میان دست بشر رو بگیرند، نمیان مچ بشر رو بگیره بخواد اذیتش کنه، حالش رو بگیره، میخواد هدایتش کنه، میخواد کمکش کنه، میخواد درهای نورانیت رو و سعادت رو به سمت بشر باز کنه. اون ظالمان گردن کلفت، اون فئودال‌ها، اونهایی که ثروت‌های کلان از جامعه و بیت المال بالا کشیدند و به هیچ طریقی حاضر نیستن جلو امام گردن کج کنند، سر خم کنند، و امام اینها رو نصیحت میکنه به راه اسلام برمیگردونه، یعنی تلاش میکنه که برگردونه و برنمیگردند، امام اینها رو از سر راه برمیداره، نه عموم جامعه رو، نه عامه مردم رو که توشون بالاخره گناهکار هست. هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه که من تا حالا هیچ گناهی نکردم. میتونید شما ادعا کنید؟ خب پس امام زمان میاد همه رو از تیغ میگذرونه؟ نه، امام زمان که میاد یه خواص کمی مقابلش میایستند و امام اینها رو از سر راه برمیداره. اکثر جامعه میان به ایشون ایمان میارن و همراهش میشن و توبه میکنند. پس باید هممون برای ظهور اون حضرت دعا کنیم. همین که دعا کنیم، خود این دعای باعث پاک شدن گناه ما میشه، همین خود دعای باعث آمرزش خطاهای قبلی ما میشه و باعث میشه که امام زمان دست ما رو بگیره و برای ما دعا کنه، و چی از این بهتر. یکی دیگه از مواردی که باید بهش توجه کنیم اینه که برای ظهور امام زمان تنها خسته شدن از ظلم و ستم کافی نیست. بعضیا خسته شدن دیگه از وضعیت، میان تا کی اینترنت اینقدر سرعتش پایین باشه، تا کی ما به ماهواره دسترسی نداشته باشیم، تا کی گرونی باشه، تا کی بی‌عدالتی باشه، تا کی جوونا نتونن ازدواج بکنن، طلا گرون بشه، جامعه جهانی تو سینما باشند، و حالا خیلی صحبت‌های دیگه که می‌کنند. از خیلی چیزا خسته است ولی خودش کاری نمی‌کنه، آمادگی برای پذیرش عدالت رو نداره. این شخص باید اول یه درک صحیحی از مسئله ظلم و عدالت داشته باشه، بدون ظلم چیه، عدالت چیه، و ببینه خودش چقدر ظلم داره میکنه، خودش چقدر عدالت رو داره اجرا میکنه، خودش رو اصلاح کنه، بعدن بیاد و حرف بزنه. آی اوقات ما خسته ایم از ظلم ولی حال و حوصله ایجاد عدالت هم نداریم، میخوایم خودش اوتوماتیک بشه که نمیشه. برای برقراری عدالت همیشه باید بدونیم یه عده‌ای که ظالم هستند اونها نمیذارند که شما عدالت رو برقرار کنه. توی همین جامعه چقدر از این بانک ها اومدن گردن کلفت شدند، تو سینه دولت میستن، چقدر از اونایی که یه محصولات خاصی دارن تو کشور تولید میکنند، ثروت های کلان و کارخونه های بزرگی دارند، جلو خیلی از تغییرات رو میگیرند. میگیرند یا نمیگیرند؟ نفوذ دارن یا ندارند؟ ما میخوایم عدالت برقرار بشه ولی تو سینه هیچ کدوم از اینا وای نستیم. اینا هم تا گفتیم فلانی دست از این شغلت وردار، این سوده رو نگیر، این ظلمه رو نکن، این ربا انجام بده، اون بگه چشم ببخشید، عذرخواهی میکنم، حواسم نبود، از فردا خودم رو درست میکنم. خواهد این خبرها نیست. تو جامعه واقعی و ریل داریم ما زندگی میکنیم، تو جامعه حقیقی داریم زندگی میکنیم. ظالم میسته، ظالم مقاومت میکنه. برای چی؟ برای که امکانات به دست آورده، پول، آبرو، شهرت، نفوذ کسب کرده. شما اگر میخواید این عدالت مهدوی کل دنیا رو بگیره، باید این آمادگی رو تو وجود خودت ایجاد کنی که حاضر بشی تو سینه نوایسی، حالا به نحو صحیحش و با شرایطش، شرایط ها رو ایجاد کنی، نفوذ خودت رو بالا ببری، علمت رو بالا ببری، نفوذت تو فضای مجازی حقیقی زیاد کنی، سمت بگیری. همه اینا زحمت میخواد، همه اینا دردسر داره. کسی که حوصله این دردسرا رو نداره انتظارش عامیانه است. پس تو انتظار عامیانه افراد به دنبال حق نیستند، به دنبال حق خودشونن فقط. خودخواهیشون باعث شده که دنبال امام زمان برند. برای که من اجاره خونه ندارم بدم، خدایا امام زمانت برسون. برای که روغن گرون شده و برنج گرون شده و به من داره فشار میاد، امام زمانتو برسون. حالا اون یکی تو فلان روستا چه بلایی سرش میاد، ظلم تو غزه میشه، تو آفریقا فلانی از گشنگی داره میمیره، حالا اون به ما چه ربطی داره؟ من الان تو فشار نباشم، برای من امام زمان برسون. پس ما باید بین خودخواهی و دیگر خواهی، عدالت خواهی، تفکیک قائل بشیم. ببینیم ما برای خودمون امام زمان رو میخواییم یا برای کل جهان میخواییم. دو تا داستان براتون میگم، یه مقداری جواب عوض بشه. یه صلوات فصیح. یکی از دوستداران و عاشقان امام زمان مشرف میشه مسجد مقدس جمع کرد. یک شبی بوده که خیلی شلوغ بوده مسجد. شبای نیمه شعبان دیدید مسجد جمع کردن چقدر شلوغ میشه؟ قلقله دست نرد. جا نیست دیگه توی مسجد. حیات و داخل و بیرون و اینها همه پر میشه. توی یکی از این شبها این عاشق امام زمان به مسجد مشرف میشه و امام زمان رو توی مسجد ملاقات میکنه و به امام زمان میگه که یا صاحب الزمان، نگاه کنید مسجد آکنده است از عاشقان شما، نگاه کنید، کیف کنید، لذت ببرید، نگاه چقدر شیعه، چقدر محب، چقدر مخلص اومدن تو مسجد. امام یک آهی میکشه و میگه اینها میبینی؟ اینا همشون برای خودشون اومد. بین اینها فقط یه نفرشون برای من اومده. میگه نه، مگه میشه؟ امام یک تصرفی میکنن تو وجود این شخص که این شخص میتونه نیتهای درونی اینها رو ببینه. اینایی که تو مسجد بودن نگاه میکنه، میگه یکیشون میگه تو دلش داره به امام زمان میگه یا امام زمان من یه خونه گیرم بیاد. او یکی میگه یا امام زمان یه شغل گیری بچم بیاد، بدبخت 25 سال درس خونده یه شغل نداره. اون یکی نگاه میکنه خدایا یه دخترم یه شوهر گیرش بیاد. نگاه میکنه اون یکی یا امام زمان قصد دارم، چکم داره برگشت میخوره، به داد برس. نگاه بعدی میکنه یا امام زمان کنکور دارم، کنکور رشته پزشکی، پول میخوام، برس بداد. اون یکی نمیدونم یا امام زمان کارم درست بشه آمریکا، میمیرم براش، ویزام گرین کارت سیتیزن بشم، جورش کن. اون یکی میگه تو حساب بانکی برنده بشم، یه پژو 206 گیرمون بیاد. همه دنبال حاجت‌های شخصی و دنیوی خودشون هستند. همه شب نیمه شعبان اومدن ولی نه برای امام زمان، برای خودشون. تو همین مسجد شب نیمه شعبان دیدی چقدر شلوغ بود؟ واقعا اونهایی که برای خود امام زمان میان خیلی کمن، خیلی انگشت شمارن. بعد امام زمان یه پیرمردی رو نشون میده به این شخصه، این زانوی غم بغل گرفته بود گریه میکرد، میگو یا صاحب از اون کجایی، خودت بیا من نوکرت بشم، من چاکرت بشم، من بیام برای تو فرمون ببرم، من برای تو فرمون ببرم، نه تو بیای برای من فرمون ببری، تو که نوکر من نیستی، من نوکر تو هستم. مردم اینو جاشو عوض کردن. امام زمان خدمتکار میبینن نعوذ بالله که باید بیاد به مردم خدمت برسونه، نه یک آقا، نه یک امام، نه یک مولا و رهبر که من باید پشت سر او حرکت کنم و اطاعتش کنم. داستان بعدی در مورد زائران امام حسینه. این داستان هم چند سال پیش رخ داده، واقعی هم هست، افسانه هم نیست. کیا از زیارت اربعین رفتن؟ دستم این بالا. بقیه نرفتید؟ توی اربعین حدوداً 20 میلیون نفر زائر میاد، درسته؟ دیدید؟ تو تلویزیون حداقل دیدید اگه حضوری نرفتید. فکر میکنید چند درصد اینا برای امام زمانه؟ خیلی هم میان به عنوان یه تفریح میان، یه عده میان میگن بریم توی موکبا کباب بزنیم. هر جا ببینه کباب و گوشت و هم خانواداش هستن تو صفه، حالا ای جلو نزنه. هر دم به حضورتون میده کجا یخمک میدن، کجا بستنی میدن، کجا کباب ترکیه. هر دم به حضورتون. حالا اصلا همه اینا بگذاریم، وقتی رفت تو حرم حاجتش چیه؟ حاجتش همون حاجات دنیوی که عرض کردیم. نقل کردن که توی حالت خواب یا مکاشفه، حالا من شک دارم، یکی از بزرگواران امام زمان رو دید. امام زمان رو دید تو حرم امام حسین علیه السلام، پشت یه میزی قرار دارند و این حاجات مردم که به صورت نامه هایی به دست امام میرسید جلو امامه و امام ناراحت و غمگین هستن. شما میدونید تو این زمانه هر کسی هر حاجتی بخواد نهایتاً باید به تایید و امضای امام زمان برسه تا برسه دست شما. یعنی این که صرفاً امام حسین برای شما دعا کنه کار شما نمیشه، نهایتاً باید یه امضای نهایی به نام امضای حجت ابن الحسن پای این درخواسته بشه که این رو به شما بدند. متوجهید؟ یعنی حضرت عباس به تنهایی، امام حسین، سایر ائمه بزرگوار به تنهایی تو این زمانه نمیتونن چیزی به شما برسونند. اونها شفاعت میکنن و امام زمان میپذیره، امام زمان تایید نهایی رو میکنه و امام زمان هست که تایید میکنه که این حاجت و این لطف شما میرسه. میگه دیدم امام زمان دلگیر هستند و از این سیل جمعیتی که وارد حرم امام حسین میشدند دلگیر بودند، مکدر بودند، کم اعتنا بودند به اینها و روی میزشون یه مش اسباب بازی قرار داشت، یه خونه اسباب بازی، یه تعدادی ماشین اسباب بازی، یه تعدادی مثلا آدمکای اسباب بازی رو میزشون بود و امام اینایی که می اومدن داخل و درخواست میدادن، امام میگفت این مثلا خونه رو بدید به این، این ماشینه رو بدید به این، این نمیدونم موقعیت رو بدید به این. یعنی مردم دنبال اسباب بازی میگشتند، مردم دنبال زخارف بی ارزش دنیا بودن. اینهایی که اومدن تو حرم امام حسین پر کردن ها، نه اونایی که تو شیراز نشستن و تو کاشان و مشهد و نمیدونم جای دیگه، نه اونایی که زائر بودند. میگه اینها این فرصت طلایی رو ما بهشون دادیم، اومدیم حرم و زیارت امام حسین رو باز کردیم به سمت اینها که بیان ظهور من رو زیر قبه امام حسین بخوان، ولی کمتر کسی به این مسئله توجه داره و اکثرا برای دنیاشون حوائج دنیاویشون اومده. خیلی بده، خیلی زشته. این میشه انتظار عوامانه. بعد میگیم ما که رفتیم زیارت امام حسین، چرا امام زمان نیومد؟ خب چرا بیاد؟ کجا بیاد؟ با پشتیبانی کی بیاد؟ من و تو که دنبال زندگی و کاربار خودمون هستیم. توی انتظار عامیانه شخص بر این باور هست که عرضم به حضورتون ظهور امام زمان باید با معجزه و خارج از سنت‌های رایج الهی و سنت‌های جامعه باید انجام بشه و با خودش میگه که غیبت امام زمان که به درازا کشیده میدونیم ولی چیه؟ میگه برای که خدا نخواسته، کل خدا میندازه همه چیزو. خدا اگه میخواست امام زمان میومد، منم که هیچ وظیفه ای ندارم، منم که هیچ کار نباید بکنم. میگه تو ذهن این شخصی که چنین انتظاری داره، میگه بعد از مدتی دیگه خدا با خودش میگه خب دیگه حوصله‌مون سر رفت، هرچی صبر کردیم مردم سر به راه نشدن، از اونجایی که وعده دادیم که امام زمان باید بیاد دیگه حالا بفرستیمش، حالا چه شرایط برقرار بود چه نبود، دیگه حالا برای که ضایع نشیم بفرستیم بره دیگه که پشت سر اون حرف در نیارن. تو ذهن خودشون اینا رو شاید به زبون نیارن ولی عملا همینه، یعنی هیچ زمین سازی زمینی و ظاهری نباید انجام بشه و فقط خدا باید بخواد. خدا هم یه زمان دیگه اصلا سر میره، خستش میشه از انتظار، میگه حالا دیگه بفرستیم دیگه، حالا بس دیگه. اینا نتیجه انتظار عامیان است. حسدتون شد؟ یه صلوات بفرستید. بله اینا رو توضیحاتش دادیم. در حالی که توی قرآن میگه فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، تو برای سنت خدا هیچ تبدیل یعنی جایگزین و هیچ تغییر و تحولی نخواهی دید. خدا اراده کرده مردم باید بخواند تا اتفاقی بیفته. قرآن میگه چی؟ میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، خدا وضعیت قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون تغییر بدن اون شرایطشون رو. مردم ایران اگر که زحمت نمیکشیدن، خون نمیدادن، راهپیمایی نمیکردند، آیا انقلابشون پیروز میشد؟ میگن نه ما فقط از شاهنشاهی خسته ایم، چقدر آدم بدیه. کار درست میشه؟ قرولند بکنن درست میشه؟ نه، باید بیای وسط، باید کار کنه. حالا برای ظهور امام زمان، برای عدل تو جامعه اومدن هزینه داره، زحمت داره، مفت مفت که نیست. پس سنت الهی برای اینه که من و شما باید زمینه ظهور رو آماده کنیم. من و توی مسجدی اگر خودمون مهذب نشیم، خودمون عالم نشیم، خودمون تبلیغ نکنیم، خودمون اصلاح نکنیم، امام زمان هم نمیاد. تا اون خارج از مسجدها که انتظار ازشون نیست، توی مسجدی هم که پیگیر کارهای خودتی، خب پس یکی میخواد یه تره خورد کنه برای امام زمان. اگر که قرار بود خارج از سنت‌های الهی اتفاق رخ بده، خب امام پیامبر تو شعب ابی طالب نمیرفت، خدا از آسمون براشون قضا و مائده آسمانی میفرستاد، جنگ نمی کردند با کفار منافقین. خدایا خودت یک کار کن جنگ احزاب پیروز بشه، خدایا یک کار کن جنگ بعد پیروز بشه، جنگ احد بشه، تبوک بشه، ما زحمت نکشیم. بله سوال شد؟ میکروفون بدین شون.
ممنونم، با عرض سلام و خسته نباشید آقای کارگر. منم این چند دقیقه نشستم کلی سوال برام پیش اومد که الان وقت نیست. می‌خواستم یه لطفی کنید این روزا به نظر من یه وقتی بذارین با این به قول فشار حجمه‌ای که رو ما مسجدیا هست، یه چند تا راهکار به ما بدین. مثلا که بتونیم واقعا چجوری همه سوال جواب بدیم. هم امروز مثلا یکیش به من میگفت که شما میگین حضرت ابراهیم بت شکونده، بتارو شکوند، ولی خودتون داری بت میپرستید. گفتم ما کجا میپرستیم؟ شاه چراغ مثلا. شما چرا همه میرین شاه چراغ؟ مین امام ها رو زیارت میکنین؟ این سوالا واقعا این روزا دیگه ما رو خسته کرده. یه لطفی کنید حداقل روز سه‌شنبه راهکار به ما بدید ممنون میشیم.
نگاه کنید یه کانالی هست به نام کانال شیخ مرتضی کهرومی، همین الان تو ایتا بزنید سرچش کنید تو قسمت پرایویت یا خصوص پابلیک جستجوش کنید براتون میاره. اسمش لینک انگلیسیش پاسخگوها آندرلاین آی آر هست، تو اینترنت هم تو گوگل هم سرچش کنید براتون میاره. تقریبا تمام شبهاتی که به ذهن شما میرسه اونجا جواب داده، هم به صورت متنی، هم به صورت کلیپ صوتی تصویری، هم به صورت طنز. یعنی تقریبا هیچ شبهه‌ای شما نمیتونی پیدا کنی که ایشون جواب نداده باشه. برید زحمت بکشید وقت بذارید، همش هم با سرچ میاد. یعنی شما وارد کانالی که بشید اصلا موضوع بوت میخوای ببینید، موضوع نمیدم دین ما ایرانی، ما فارسی زبونیم، چرا باید دین عرب بپرستیم، چرا مثلا اغتشاش شد، نمیدم دور شاه فلان بود، هم سیاسی ها رو جواب داده هم اعتقادی ها. برید جستجو کنید جواب ها رو پیدا کنید. ما خیلی اوقات زحمت به خودمون نمیدیم که بریم یه سرچی بزنیم، چهار تا سایت بخونیم، چهار تا کلیپ گوش بدیم، میخوایم هلو برو تو گلو همه چی بلد باشیم، بچه‌مون هم به راه راست بیاد. این زحمت ها رو به خودمون بدیم. اسم انگلیسیش پاسخگوها PASOKHGWOHA underline IR، اسپل انگلیسیش پاسخگوها underline IR، یا بنویسید کانال شیخ مرتضی کهرومی تو گوگل سرچ کنید براتون آدرس ایتاش و کانالشون میاره. کهرومی آره. کانال های دیگه هم هست ولی این خیلی کاملتر و مستدلتر صحبت کرد. خب ما دیگه زودتر تموم کنیم، امشب مقدار بحث به درازا کشید. یکی دیگه از آفت های انتظار عامیانه اینه که عرضم به حضورتون کارآمدی دین رو زیر سوال میبره. میگن دین شما کارآمد نیست، دین شما اگه میتونست کاری بکنه این پیروانش عدالت طلب بودن، برای خودشون عدالت ایجاد کرده بودن، حالا که میبینی همشون تو بددختی هن، خودشون هم هیچ کار برای خودشون نکردن، امامشون هم کاری بکن نیست. شما منتظرید که معجزه بشه، یه امام زمانی بیاد، یه منجی، یه شبه همه چی درست بکنه، با معجزه درست بشه. یعنی طبق سنت‌های رایج اسلام و با همراهی و همکاری خود مسلمان و شیعیان عدالت نمیاد، با آگاهی مردم نمیاد، بلکه با معجزه و عجیمجی فقط کار بره جلو. یعنی دین کارآمد نیست، معجزه کارآمده. اینجور کارآمدی دین رو هم ما زیر سوال بردیم. بله اینا رو دیگه توضیح دادم. خب پس ما بدونیم که ظهور یک شرایط و پیش نیازهایی داره، دقیقا مثل یک هواپیما که میخواد بشینه. فرض کنید هواپیما اومده رو باند فرود میخواد بشینه، هی ما برای چراغ میزنیم با چراغ قوه، هی میگیم بیا بشین بیا بشین بیا، میگه بابا من میخوام بشینم، من خودم مشتاقترم که بشینم، این بانده رو تمیزش کنید لامصب، بیاید این چهار تا ماشینی که تو باند گذاشتید ورش دارید، تا این تویوتا و پیکان و نمیدونم وانت گذاشتید وسط باند، من نمیتونم بیام بشینم. نه بیا بشین، ما خیلی تو رو میخوام، بیا بیا ما آماده ایم، امام زمان بیا، مهدی بیا، مهدی بیا. خودمون پر ظلم، پر گناه، پر غفلت، نه امر به معروف، نه نهی از منکر، نه علم، نه عمل، فقط بیا 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 بیا. خب چجور بیام؟ کجا بیام؟ کی همراهه؟ کی همکاره؟ کی جون میده؟ کی خون میده؟ کی پول میده؟ نه ما پول نداریم، شرمنده، تورمه امام زمان. حالا به بقیه میگم جون باید بدید، جون نه امام زمان، جونون کلی زحمت کشیدم، بچه‌م 3 سالشه، چی میخوای از من؟ اونا بقیه برن مجردا برن به جنگل، زنم کلی زحمت کشیدم، این چقدر خرج کردم، چقدر طلا گرفتم، حالا ولش کنم بیام. میدونم چقدر پوسام کنده شده، این شغل رو به دست آوردم، این شغل به راحتی توی دوره به دست میاد، حالا همش ول کنم بیام. امام مثلا بقیه جوونا مجرده اونا بگو بیا. اینجوره، ما فقط میگیم بیا. چی جور بیاد؟ کجا بیادش رو دیگه فکر نمی‌کنیم. بله، پس امام زمان با همین سنت‌های عادی، با همین جامعه، با همین مردم قرار بیاد. ما باید مردم آماده کنیم. مایی که به اصطلاح شیعه دو آتشش هستیم، سنگ امام زمان به سینه میزنیم، ما چه غلطی کردیم؟ چی کار کردیم؟ رو به خودم میگم، جسارت نباشه بزرگوارا، چی کار کردی کارگر؟ از شب و روز چقدرش به امام زمان اختصاص دادی که اینقدر انتظار داری؟ معرفت و علم اونو بالا ببریم، بدونیم امام زمان کیه، چیه، کی میاد، چرا میاد، کجا میاد، برای چی رفته، و تبلیغ کنیم، خودمون آماده کنیم تا امام بتونه تشریف بیاره. و به جای اینکه بندازیم کول بقیه، ارشاد ما زیر سوال ببریم، آموزش رو زیر سوال ببریم، امام جمعه رو زیر سوال ببریم، خودمون یه تکونی بخوریم. امیرالمومنین در این مورد تو نهج البلاغه میگه که فتواکلتم و تخاذلتم، میگه که شما اومدید کول هم انداختید مسئولیت رو، همدیگر رو خار کردید، هی این گفت تقصیر اونه، اون گفت تقصیر اینه، کارگر گفت تقصیر شهریاری، شهریاری گفت تقصیر کارگر. خب حتی شنت علیکم الغارات و ملکت علیکم الاوتان، تا اینکه دشمن به شما یورش برد و تنهاتون رو تصرف نمود. حالا دشمن یورش تو جنگ نرم ما برده، دشمن جوانامون رو برده و کشورمون رو به صورت معنوی اومده تو خیلی از بخش‌ها تصاحب کرده. این تقصیر من و شماست و اینجور انتظار باعث سستی جامعه است، باعث بیکاری و بیمسئولیتی بین منتظرانه و نتیجه ندادن این انتظار و نیومدن حضرت. حالا انتظار خوبی است یا نیست؟ نیست. و آخرین اسلاید ما، توی جامعه‌ای که انتظار عامیانه حاکم باشه دیگه کسی انتظار قبول نخواهد داشت. میگه این مذهبی ها میبینین، اینا خودشون هیچ کاری برای خودشون نمی کنن. برای خودشون که نمی کنن، هیچ برای ما هم نخواهند کرد. از اینا آبی گرم نمیشه. پس ما هم سمتشون نریم. اینا خودشون با یه سری اوهام و خیالات سرگرم کردن. امام زمانی که در کار نیست، چه کشکی چه پشمینا، خودشون هیچ کاری نمیکنن، فقط میگن یکی دیگه باید بیاد کارها رو بکنه، همه کارها رو دوش او، او هم که نمیاد، همشون سرکارن، دلشون خوشه با هم میگن، تعریف میکنن، میگذرونه. این باعث بدبین شدن مردم به دین و امام زمان میشه. عمل کرده من و تو، ایشالله که ما از انتظار عامیانه و انتظار عالمانه و بعد عارفانه کوچ کنیم. یک صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آه. آه. آه.